بين أيديهم وما خلفهم ولا يملكون شيئا من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى رسیدیم به اینجا که و اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون در بعضی از جوامع روایی مکرمون نوشته شده المقربون المتقون شهادت میدهم که شما امامانی رشد یافته و هدایت شده هستید. مهدیون جمع مهدی، مهدی به معنی هدایت شده است. راشدون هم یعنی رشد یافتگان. عرض کردیم امام باید شرایطی داشته باشه برای امامت، یعنی کسی که مردم به دنبال او میخوان حرکت کنن باید از حیث علم افضل ناس باشه، اعلم ناس باشه. همونجوری که رسول خدا به اصحابش فرمود به اهل بیت من چیزی یاد ندهید که آنها داناتر از شما هستند. و اینجا شهادت میدهیم که شما رشد یافتگانی هدایت شده هستید. در لفظ خیلی راحته که انسان اقرار کنه به علم امام، اما در عمل خیلی جاها طرف کم میاره، یعنی بعضی جاها خودش رو عالمتر از امامش میدونه. همچنان که خیلی از شیعیان رو دیدیم که تو مسیر کربلا به ابا عبدالله گفتن آقا طرف عراق نرو. خب یعنی چی؟ یعنی من عالمتر از شما هستم، بهتر از شما میدونم. حتی جابر کسیه که میگه 35,000 حدیث میدونم که به هیچ کس نمیتونم بگم. 35,000 حدیث از اسرار میدونم. همین جناب جابر به ابا عبدالله گفت آقا طرف عراق نرو. و کسی بود که اهل کشف و شهود بود، چون خودش میگه کورشم اگر ندیده باشم این مطلب رو بخوام بگم. لحظه ای که من به ابا عبدالله گفتم نرو، حضرت دست من رو گرفت، تصرفی کرد، دیدم درهای آسمان گشوده شد، کجاوه ای از نور نازل شد که رسول خدا نزول کردن، همراه ایشون امیرالمؤمنین امام حسن و ظاهراً جناب حمزه سید الشهدا و چند نفر از اصحاب بودن. و بعد رسول خدا به من گفت جابر، مگر قبل از این در مورد حسن به تو نگفتم که وقتی مؤمن کامل میشوی که گوش به فرمان امامت باشی؟ یعنی چی کار داری میکنی تو؟ به حسین داری اعتراض میکنی؟ بعد جایگاه یزید و یزیدیان رو نشون من داد و جایگاه ابا عبدالله رو نشون داد. اینها نشون میده که بعضی جاها بعضیا کم می آوردن. در صلح امام حسن یکی از کسانی که به امام حسن اعتراض میکرد که چرا صلح کردی، سلیمان ابن سرد خزائی بود. سلیمان از شیعیان بود، به امام حسن گفت چرا صلح کردی شما؟ یعنی اعتراض میکنه به امامش. حتی داره یک کسی اعتراضی کرد بی ادبانه به امام مجتبی که ای مذل المؤمنین، ای خار کننده مؤمنین، تو این کارت مؤمنان رو خار کردی. که امام اونجا نفرینش کرد، گفت یا مخنس، ای خونسا، یعنی تو مرد نیستی، برخیز. که طرف همونجا میگه مخنس شد، خونسا شد، زن شد به نفرین امام مجتبی. اعتراض میکردن که چرا صلح کردی با معاویه. امام مجتبی فرمود من همون کار رو کردم که خضر انجام داد، کشتی رو سوراخ کرد. سوراخ کردن کشتی علتش این بود که اون پادشاه کشتی رو غصب نکنه. من صلح کردم که این باقی مانده شیعیان پدرم باقی بمونن، فعلا اینا هم دم تیغ می رفتن، چون همه خیانتکار از کار در آمده بودن. خیانتکار اینا هم از بین می رفتن. در اون مواقع حساسه که انسان باور کنه امام رو، که ما شهادت می دیم شما امامانی رشد یافته، هدایت یافته و معصومید، یعنی اشتباه نمی کنید. رسول خدا در مورد امام حسن و امام حسین، اینو سنی و شیعه روایت کردن، فرمود هما امامان قاما او قعدا، این دوتا امامن، چه بنشینن چه برخیزن، چه قیام کنن چه قعود کنن، اینا امامن. پیشوا هستن. شما معصوم از اشتباه و خطا هستید. اشتباه نمی کنه امام. یه شخصی یه خطبه از نهج البلاغه رو خوند که امیرالمومنین خطاب به یکی از کارگزارانش که خلافی مرتکب شده بود، چون امیرالمومنین برای تمام کارگزارانش به پا میگذاشت که طرف چجوری عمل میکنه، اینکه آدم خوبیه بفرستم شو، نه، کسی رو میذاشت مراقب کارهای این باشه. فرمود خبر به من رسید که تو فلان خلاف و مرتکب شده ای. من به اعتبار پدرت بود که به تو اعتماد کردم. گفت نگاه کن حضرت چی میگه. میگه من به اعتبار پدرت به تو اطمینان کردم. پس حضرت علی هم تو بعضی جاها ممکنه خطا کنه. گفتم نه خیر عزیز من، این نیست که تو یه حدیث رو ورداری نگاه کنی بعد فتوا بدی برای خودت. حضرت علی هم شاید خطا کنه. اولا ایشون وقتی میگه به اعتبار پدرت، چون برای پدرانشون خیلی احترام قائل بودن، وقتی به طرف میگه به اعتبار پدرت به تو اطمینان کردم، او حواسشو جمع میکنه که آبروی پدرشو نبره. دوم از این، امام برای همه که نمیگه من علامم، من همه چیزو میدونم. درسته به شیعیان خاصش میگه، لذا گفتیم اینکه امام همه چیز رو میدونه یه حکمتی داره، عمل کرد امام یه حکمت دیگه ای داره. امام گاهی وقت تو حکومت کسی آدم صالح پیدا نمیکرد بفرسته. زیاد ابن ابی پدر عبیدالله ابن زیاد یکی از عوامل امیرالمومنین بود در قسمت‌های فارس شیراز، عامل امیرالمومنین بود اونجا، که نامه نوشت حضرت مواظب باش خطایی ازت سر نزنه، یک حرف اشتباه کنی عزلت میکنه، چون کسی رو نداره بفرسته. که بعد همین زیاد که البته تا موقعی که حضرت علی بود وایستاد، بعد پیوست به معاویه، و از اونجایی که شیعیان رو خوب میشناخت چون خودش طرفدار حضرت علی بود، وقتی حاکم کوفه عراقین شد دست به قتل عام شیعه زد، چون همه شیعه ها سران شیعه موقعیتشون همه چیشونو میشناخت، دست و پا قطع میکرد، چشم کور میکرد، دار میزد، جوری عمل کرده بود که کوفیان وقتی بهشون گفتن ابن زیاد داره میاد همه بدنشون لرزید. یعنی اینقدر خون ریزی کرده بود زیاد. عمل کرده امام یک چیزه، علم کامل امام یک چیز دیگه است. شما معصومید، اشتباه تو کارتون نیست. آیه قرآن به پیامبر اکرم می‌فرماد و شاورهم فی الامر، در امر با آنان مشورت کن. این در مورد کجاست؟ در مورد جنگ احده. این که خداوند به پیامبرش میگه با اینا مشورت کن، نه اینکه اینا چیزی میدونن که تو نمیدونی، نه خیر. یک فلسفه و سری داره این امر که بسیاری از مفسران ازش بی اطلاعن. آخه چجور میشه خداوند به پیامبرش که عقل کله، از اون بر متصل به وحیه، بگی با یه مش آدم معمولی مشورت کن؟ بعضی توجیه کردن که آره، یعنی به اینا هم شخصیت بده، اینا هم قاطی کارا کن. نه خیر، این حرفا نیست. چیه داستان؟
چیه که میگه با اینها مشورت کن؟ اینها در جنگ احد که این دستور آمد که با اینا مشورت کن، پیامبر اکرم فرمود چجوری با اینا به جنگیم؟ پیامبر اکرم خودش فرمود در داخل مدینه پناه میگیریم. عده ای از جوان ها گفتن نه میریم بیرون میجنگیم، میریم بیرون میجنگیم. پیامبر اکرم و عده ای نظرشون بود که تو مدینه وایستیم دفاع کنیم، یعنی شهر رو جنگ رو به شهر بکشیم. آخر اونایی غلبه کردن که گفتن نه میریم بیرون میجنگیم و رفتن و اون بلا سر مسلمین تو جنگ احد آمد. اینجا چون باید گوشمالی بشن، چون باید گوشمالی می شدن به خاطر غروری که برشون داشته بود مسلمان ها رو، لذا خودشون باید تصمیم می گرفتن برن تو دهن مصیبت. اون جایی که واگذار می کنه پیغمبر میگه خودتون می دونید. چون وقتی پیامبر اکرم یه چیزی بگه، امام یه دستوری میده، اون دستور رشده، تکامله. اونجایی که پای منیت و اختیار و مشورت میاد یعنی مصیبته، یعنی مصیبت. وقتی به طرف میگن خودت میدونی، یعنی برو تو دامن مصیبت. و این بود که با اینا مشورت کن، چون قبلش آیه داره قرآن خطای اینها رو گوشزد میکنه، یه استغفار کن براشون. استغفار کن یعنی چی؟ اینه خطایی کردن تو باید استغفار کنی. بعد فرمود و شاور هم فی الامر، بعد باشون مشورت کن. خب المعصومون، شما اسمت دارید، خطا و اشتباهی از امام سر نمیزنه. پیامبر اکرم انسانی بود به حسب ظاهر درس نخونده، پیش هیچ معلمی درس نخونده بود. قرآن رو طی 23 سال برش نازل شد، یک بار نشد رسول اکرم یه آیه رو فراموش کنه، یه آیه رو جا به جا بخونه، اشتباه بخونه، چون مقام عصمت داره. اگر ایشون اشتباه کنه، یه اشتباه کنه، خب از کجا آقا بقیه کارات اشتباه نیست؟ اینجا اشتباه کردی، شاید امکانش هست که اشتباه کنی. پس امام باید مقام عصمت داشته باشه. المعصومون المکرمون یا مکرمون، اکرام شده هستید، گرامی داشته هستید. گرامی داشت از جانب خداوند به چه معناست؟ خداوند وقتی یک کسی رو گرامی میداره، اکرام میکنه، چی بهش میده؟ پول بهش میده؟ اگر اینجوری بود چرا پیامبر ما فقیرترین افراد بود؟ که علی فرمود الفقر و فخری، فقر افتخار منه. تمام خزائن دنیا به پیامبر اکرم عرضه شد، جبرئیل کلید تمام خزائن دنیا رو آورد برای رسول الله و گفت از مقامتم هیچ کاسته نمیشه. ولی پیامبر اکرم فقر رو انتخاب کرد. چرا؟ اگر پیامبر ما فقیر نبود، ما ها فکر میکردیم هر کی پول داره به خدا نزدیکتره. گفتیم ببین خدا چقدر اینو دوست داره، اینقدر پول بهش داده. اگر حضرت علی فقیر نبود، تو گفتیم هر کی پول داره محبوب خداست، هست هر کی فقیره بیچاره است، چون پیغمبر اکرم امیرالمومنین اینا همه پولدار بودن. در صورتی که رسول الله میفرمود یک روز غذا دارم بخورم، یک روز ندارم. خداوند وقتی میخواد کسی رو اکرام کنه چی بهش میده؟ آبرو و شخصیت و مثلا پست و مقام بهش میده. که رسول خدا فرمود اینا مال دنیاست، اینا امور دنیاییه. چی بهش میده؟ در قرآن وقتی خداوند خودش رو اکرم معرفی میکنه، یعنی کریمی اکرام کننده، میفرماد اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. بخوان قسم به پروردگار اکرمت که به وسیله قلم تعلیم داد. خداوند وقتی میخواد کسی رو اکرام کنه بهش علم میده، بهش معرفت میده. علمم فقط خوندن و نوشتن و لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن نیست ها. علم تا کجاست؟ جناب آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان بود. وقتی از بلقیس که در یمن بود داشت می آمد به دیدن حضرت سلیمان، تخت عظیمی داشت، تخت سلطنتی یک پارچه، خیلی عظیم بود. حضرت سلیمان گفت کی میتونه این تخت اینو برا من بیاره؟ آیه قرآن میگه قال افریت من الجن، یکی از افریتی از اجنه گفت من برات میارم قبل از اینکه از جای خودت برخیزی. حضرت سلیمان یه جایی داشت مینشست قضاوت میکرد، سر ظهر که مثلا میشد از اونجا بلند میشد، گفت قبل از اینکه کار تموم بشه از اینجا بلند بشی من آوردم. بعد میفرماد قال، گفت کسی که من اندهو علم من الکتاب، گفت کسی که علمی از کتاب در نزد اوست، من برات میارم قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشم به هم بزنیم برات میارم. که به یک بار دیدن تخت بلقیس اونجا حاضر شد. چه علمی داشت ایشون؟ تخت بلقیس رو در چشم به هم زدنی از فرسنگ ها یمن کجا، شامات کجا، پیش ایشون احضار کرد. علم داشت. امام صادق می فرماد علمی که ایشون داشت در مقابل علم ما اهل بیت مثل یک دانه برف است در مقابل اقیانوس. علم آصف ابن برخیا با این عظمتش، مکرمون، شما اکرام شده هستید، خداوند شما رو بزرگ داشته که به شما علم داده. دنیا دست هر بی سر و پایی هست. فرعونیان و یزیدها و معاویه ها اینا همیشه دنیادار بودن. داشتن نداشتن دنیا دلیل بر خوبی و بر بدی طرف نیست، هیچ دلیل نیست. فقر طرف هم هیچ دلیل برای نیست که خدا دوستش نداره، اکرامش نمی کنه. اگرچه شاید بعضی وقتا طرف به خاطر خطاهاش به فقر مبتلا بشه، فقری که خارش میکنه، چون فقر دو جوره، یه موقع طرف فقر داره اما در کنارش عزت داره، اما یه موقع یه فقری پیدا میکنه که ذلیل میشه. این فقری که با ذلت مصیبته، اما فقر با عزت شعار صالحانه. فقر با عزت. خب فرمود شما گرامی داشته شده هستید، خداوند شما رو گرامی داشته با دادن علومی که به شما داده، گرامی داشته که این همه چیز به شما داده، این همه علم و قدرت به شما داده. یکی از شیعیان امیرالمومنین خدمت ایشون بود، عرض کرد آقا خیلی فقیرم، دستم تنگه. میگه حضرت دست دراز کرد زیر یه بوته خاک رو کنار زد، یه گنج نمایان شد. حضرت این مقدار از اون سکه ها طلاها برداشت، داد به من، گفت برو قرضتو بده. می خیلی خوشحال شدم، اومدم و قرضمو دادم. بعد گفتم خب برم پیدا کنم اون گنج اونجا خابیده. رفتم هر چی گشتم پیدا نکردم. اومدم خدمت امیرالمومنین، آقا فرمود چون دنیا در چشم شما بزرگه، گنج ها خودشون از شما مخفی میکنن، ولی چون در چشم ما خاره، خودشونو به ما نشون میدن. بعد میگفتم آقا خب چرا برای شیعیانتون استفاده نمی کنی؟ خب این همه گنج در اختیارته، بده به شیعیانه. فرمود بنا نیست که استفاده کنی، قدرت داره امام، ولی بنا نیست که استفاده کنه. ابا عبدالله در مسیری که میرفت طرف کربلا، لشگری از جنیان مؤمن اومدن خدمت ابا عبدالله که آقا ما میخواییم با شما بیاییم و دشمنانتو نابود کنیم. حضرت اجازه ندادن، فرمودن نه، فقط اجازه میدن بیایید ناظر باشید. که گفتن آقا اگر میتونستیم از شما فرمان شما سرپیچی کنیم، اونا نمیتونن از فرمان امام سرپیچی کنن. گفتن اگر میتونستیم سرپیچی کنیم، سرپیچی میکردیم و دشمنانتو نابود میکردیم. حضرت فرمود من اگر خودم بخوام نابودشون کنم، قدرتم بیشتر از شما هاست. من اگه بخوام از قدرتم استفاده کنم که بیشتر از شما قدرت دارم. امام اکرام شده است، خداوند علم، علمی که مایه قدرت به امام داده. لذا وقتی حضرت صاحب تشریف میارن میفرماد 28 حرف علم به روی مردم باز میشه، در حالی که همه این علومی که باز شده یک الی دو در باز شده به روی مردم. این همه صنعتی که میبینیم یک الی دو در هم برای چی گفت تو روایت؟ یک الی دو در. بنده فکر میکنم یکش مربوط به اون دوران قبل از انقلاب صنعتیه که مردم با اسب و شمشیر و اینا بودن، و الی دو درش مربوط به عصر حاضر که تکنولوژی پیشرفت کرده و اینها. ولی امام وقتی میاد 28 حرف علم رو برای مردم میاره. چی میشه اون موقع دنیا؟ چی میشه؟ چه علومی باز میشه؟ چه عجایب و غرایبی پیش میاد که اصلا از تصور ما خارجه؟ روایت هم داریم شخصی از آقا موسی بن جعفر روحی فدا سؤال کرد در مورد امام عصر، فرمود اقولکم تسقر عن هازا و احلامکم تزیغ عن حمله. عقل شما کوچکتر و ظرفیتتون کمتر از اینه که بفهمید مهدی یعنی چی. فقط اگر زمانشو درک کنید میفهمید، میبینید. 28 حرف علمو باز میکنه. علومی که در سینه اجدادش بود امامان اهل بیت، ولی نشد که باز کنن. یعنی ستمکاران نذاشتن، ولی دنیا میشد بهشت، دنیا میشد بهشت. احادیث امام صادق و یهود چقدر رو اینا کار میکنه، چقدر ما کتابهای حدیث امام صادق دست شیعیان نیست که یهودی ها اینا رو بردن، مسلمون ها شیعه ها ندارن اون کتاب ها رو. کتاب هایی که امام صادق میفرموده شاگردانش مینوشتن در طب، پزشکی، شیمی، حالا فقه و اصول و اینا سر جاش. مگر چند نفر از شاگردان امام صادق مخترع نیستن؟ در 1300 سال پیش الکل اختراع کردن، چی اختراع؟ خیلی اختراعاتی کردن. این یه گوشش به گوش من و شما خورده. آقا جان یه حدیثی رو آوردن از قول یک نویسنده خارجی فرانسوی که میگه شخصی، این نویسنده فرانسوی مینویسه که امام صادق با یه شخصی از بازار مسگرها عبور میکرد، بعد آقا فرمود مس همون نقره فاسد شده است که اگر ماده ای را به آن اضافه کنن نقره می شود. بعد راوی سوال نمی کنه که چیه این ماده، بعد این نویسنده فرانسوی داد و بیداد می کنه که تو چرا سوال نکردی، داد می زنی سر اون راوی. خب می پرسیدی از امام صادق که چی اضافه کنی میشه نقره؟ یا حتی در علوم جفر، در علوم جفر اینا یه اصطلاحی دارن این خارجی ها، من اصطلاح انگلیسیشو بلد نیستم، یعنی معناش این میشه معادلات بی نهایت در محدوده کوچک. شما میدونی به طریق علم جفر میشه هر چیزی رو به دست آورد، طریق علم جفر شما میتونی بپرسی که الان رو کره زمین چند تا پرنده دارن رو هوا پرواز میکنن، جفری که کامل داره طرف، یعنی تو این لحظه چند تا پرنده رو هوا هستن، چند تا پرنده رو شاخه نشستن، با حساب ریاضی که میفهم جفر در نزد ماست، علم جف. هر سوالی هم بپرسی جوابشو یک چیزایی، یه ریشه ها رشته هایی دست مردم هست ها. بعضی از علوم جفری چیزکایی میدونن خیلی محدود، خیلی محدودشو میدونن، ولی کاملش در نزد امامه که میگه چیزی نیست که در کتاب جعفر نباشد، که حتی بعضی از مفسرین در مورد این آیه قرآن که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، آن کتابی است که شکی در آن نیست، بعضی از مفسرین گفتن این کتاب جعفره که در نزد امامه، بعضی از اکثران میگن این اشاره به قرآن داره. خب پس مکرمون، اکرام شده هستید شما به خاطر علمیه که خداوند به امام داده، و خداوند اون کسی رو که اکرام کنه بهش علم میده، معرفت میده. چقدر امیرالمؤمنین میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی، قبل از این که منو نیابید از من سوال کنید، هر چیزی که میخواهید بپرسید. که سعد ابی وقاص پدر عمر سعد تو مجلس بلند شد گفت بگو ببینم ریشه های من چند تاست. حضرت فرمود من برفرضم که به تو بگم که تو نمیتونی من راست گفتم یا نه، تو که نمیتونی ریشاتو بشموری ببینی من درست گفتم یا غلط گفتم، اما یه چیزی بهت میگم هم خودت هم دیگران بفهمن. تو یه گوسالهی تو خونت داری که او قاتل حسین من میشه، عمر سعد پسرش، که عمر سعد و هر کس میدید اون شیعان خاص که میدونستن گفتن قاتل الحسین، قبل الان بچه بود ها، جوون بود نشونش میدادن میگفتن قاتل الحسین. به جای این که از علوم امام سوال کنن، خیلی هم بودن اواخر عمر امیرالمومنین سوالاتی کردن. حضرت میفرمود اگر سوالو نمیپرسیدی دیگه جوابش از کسی نمیتونستی پیدا کنی. مکرمون اکرام شده هستی، خداوند شما رو گرامی داشته است. بعد این اکرام اون طرف مشخص میشه، یعنی بعد از دنیا که انسان از دنیا میره وارد عوالم برزخ میشه، اونجا مقام امیرالمؤمنین و اهل بیتو میفهمه. امام صادق علیه السلام فرمود شما قدر محبت علی و فاطمه رو، قبلش فرمود خجالت میکشم دیگه از بس این حرفو تکرار کردم، امام صادق میفرمود دیگه حیا میکنم از بس این حرفو تکرار کردم، شما قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، اون موقع میفهمید محبت علی و فاطمه به چه دردتون میخوره، چون از اونجا دیگه حکومت ولایت شروع میشه. یعنی شما میبینید از اونجا به بعد میبینید چه حکومتی داره ولایت. اون اکرامی که خداوند به اینها کرده از اونجا پیدا میشه. عباده المکرمون المقربون، شما مقربان درگاه الهی هستید. قرب به خداوند قرب جسمانی نیست، میدونیم کسی با جسمش نمیتونه به خدا نزدیک بشه، یعنی کسی مکه میره به خدا نزدیک نمیشه که بگیم خدا تو مکه هست رفته نزدیک شده به خدا. خداوند همه جا هست. رسول خدا فرمود، یعنی امیرالمؤمنین فرمود، رسول اکرم فرمود فرشته‌ای به من نازل شد گفت من از آسمان هفتم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته دیگه ای آمد گفت من از زمین هفتم از نزد خداوند می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته دیگه ای آمد گفت من از شرق عالم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام می رساند. فرشته دیگه ای آمد گفت من از غرب عالم از نزد خدا می آیم، خدایت سلام می رساند. خدا همه جا هست. قرب جسمانی که به خدا معنا نداره، قرب روحانیه. حالا قرب روحانی یعنی چی؟ قرب معنوی یعنی چی؟ قرب معنوی یعنی این که انسان شبیه بشه به صفات خداوند، چون به ذات که شباهت معنا نداره، شباهت به صفات، تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق الهی متخلق بشید. هرچی انسان بیشتر علم پیدا میکنه، صفات بیشتر درش جلوه میکنه، به خداوند نزدیکتر میشه. بیشترین قربو کی به خداوند داره؟ امام. امام حتی از فرشتگان مقرب هم به خداوند نزدیکتره. سلمان فارسی به اهل مدینه میفرمود شما وقتی پیش بزرگواری میخواهید برید، که راه پیدا نمی کنید، می گردید کسی رو که به او نزدیکه پیدا می کنید و او رو شفیع قرار می دید پیش اون شخص که شما رو ببره اونجا. حالا وقتی به نزد خدا می خواهید برید، به خدا می خواهید نزدیک بشید، باید کسانی رو پیدا کنید که به خدا نزدیکن. و نزدیکتر از اهل بیت پیغمبر به خدا نیست کسی. لذا در حاجت هاتون اینها رو واسطه قرار بدید. شخصی گفت جناب سلمان، شما که اینو به ما میگی، پس چرا خودت به وسیله اهل بیت، تو که اینقدر به اهل بیت علاقه داری، از خدا نمیخوای که پولدارترین شخص مدینه بشی؟ فرمود من چیزی خواستم که بالاتر از همه دنیاست و خداوند به من داده. چیه بالاتر از همه دنیا که سلمان میگه خدا به وسیله اهل بیت به من داده؟ من از خدا خواستم که بدنی صابر و قلبی شاکر و زبانی ذاکر به من عنایت کند و خداوند به من عنایت کرده است. بدنی صابر، صبر سه جوره: صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت. صبر داشته باشه بدنم، گناه نکنم، شکمم از حرام پر نکنم، بدنم صبر کنه. چشمم به نامحرم میفته، بدنم صبر کنه، گناه نکنه. و قلبی شاکر، شکرگزار نعمتهای خدا باشم. کسی که شاکر باشه دیگه حریص نمیشه. و زبانی ذاکر، زبانی که پیوسته ذکر خدا بگه، پیوسته ذکر الهی بگه، که بالاترین چیز ذکر خداست. که رسول اکرم فرمود خبر بدم به چیزی که از شهادت بالاتر، بالاتر از اینه که شما با دشمن روبرو بشید و شما گردن او رو بزنید و او گردن شما رو بزنه. گفتن چیه یا رسول الله؟ فرمود ذکر الله، ذکر خدا. بدنی صابر، قلبی شاکر، زبانی ذاکر به من عنایت کند و عنایت کرده خدا به واسطه اهل بیت. خب بریم سراغ قسمت تاریخ، اما قبلش عزیزان یه صلواتی بفرستن، یه مقدار بیان جلو قیام کنن، عزیزان یه مقدار بیان جلو، عقب جا هست. خب یه صلوات دیگه هم بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دیشب عرض کردیم ابا عبدالله از مکه دو تا سفیر فرستادن، منتها قبلش این نکته رو بگیم، قبل از این که کوفه، کوفیان، شیعیان کوفه به امام حسین نام نگاری کنن که آقا به کوفه بیا، حضرت ابا عبدالله نماینده‌ای به ایران فرستاد که حالا دقیقا هم مشخص نیست که این نماینده کی بوده، نماینده‌ای به ایران فرستاد و با سرداران ایرانی در باقی به نام باغ بهار در ری، همین تهران کنونی، با سپهبودان سرداران ایرانی ملاقات کرد و گفت که ناامنی حجاز رو برای ابا عبدالله عنوان کردن که هر لحظه ممکنه ابا عبدالله رو تو حجاز، یعنی مدینه و مکه و اینا، ترور کنن. سرداران ایرانی گفتن ما ایران رو محب اهل بیت درش زیاده، درست حاکم معاویه درش هست، ولی میتونیم ایران رو یک پارچه کنیم، مخالفا رو بزنیم کنار، ابا عبدالله بیاد ایران و اگر هم نشد قسمت شمالی ایران، یعنی گیلان و طبرستان و اون طرفا، اینا یک پارچه محب اهل بیت هست، میتونیم آقا رو بیاریم اونجا مستقر کنیم و اونجا پدافند کنیم و از اونجا قیام رو شروع کنیم. چنین طرح و برنامه ای رو در باغ بهار در ری ریخته شد همراه نماینده امام. این رو یه محقق اروپایی که از منابع خیلی کهنم مطلع بوده می نویسه، که مسلمون هم نیست اصلا، خودش فریشلر، که کتابش هم ترجمه شده به نام امام حسین و ایران، که ایشون یه نقصی که تو کارش هست اینه که از منابع شیعی تقریبا استفاده نکرده یا خیلی کم استفاده کرده در مورد امام حسین، اما نکاتی که در آورده خیلی زیباست، که یکی از سرداران ایرانی از ایران رهسپار کوفه میشه و به خانه سلیمان ابن سرد خزائی میره و با اونها بحث میکنه. بحث سر چی بود؟ سر این بود که اگر ابا عبدالله رو از حجاز بخوان بیارن ایران، از کدوم مسیر بیارن که امن باشه. سه تا راه وجود داشت، یکی از طریق شامات که اونجا پایتخت بنی امیه بود، اصلا قلب دشمن بود که نمیشد، یکی از طرف یمن بود که اونم خیلی دور و دراز میشد، یکی از طرف عراق، یعنی کوفه و بصره و اینا که شیعه نشین بودن، از این مسیر حضرت رو به ایران بیارن. ابتدا چنین حرفی مطرح بود. وقتی که سردار ایرانی رفت به کوفه و با سران شیعه در کوفه جلسه گذاشتن، اینا گفتن که چرا آقا بری ایران، خب بیاد کوفه، که شروع کردن نام پراکنی کردن برای آقا که آقا بیایید کوفه، ما حمایتتون میکنیم، ما فلان میکنیم. و اون خیلی نامه هایی که از کوفه رفت، چرا از بصره اینقدر نامه نرفت، چرا از بصره نرفت؟ چند تا دلیل گفتن مورخین. یکی این که کوفه شیعه اولا بیشتر داشت، یک، دوما فعالیتشون و ارتباطشون بیشتر بود، سوما حاکم کوفه که نعمان ابن بشیر بود آدم سستی بود، شیعه ها از این موقعیت استفاده کرده بودن و هماهنگ شده بودن. اما بصره ابن زیاد اونجا حکومت میکرد، لذا تحرکات شیعه به حد اقل رسیده بود. ولی علت اصلی که این همه نامه از کوفه رفت برای امام حسین این بود که کوفیان مطلع شدن که امام حسین از اینجا میخواد بره ایران. گفتن خب چرا نیاد کوفه که 12,000 نامه فرستادن که آقا بیا به کوفه، که حضرت جناب مسلم ابن عقیل رو فرستاد گفت برو به اینا راست میگن یا نه، بیعت میکنن با من یا نه. که گفتیم بنا به حد اکثر 40,000 و حداقل 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن. بعد از اینکه بیعت کردن ابن زیاد وارد کوفه شد. ابن زیاد که وارد شد کوفیا ترسیدن و بعد به توسط نیروهای دولتی شروع کرد شایعه پراکنی. بزرگترین شایعه هم این بود یک لشکر عظیم از شام داره میاد طرف کوفه برای سرکوبی کوفه. دومیش این بود که وعده طلا و پول به سران قبایل داد که یزید گفته کلی پول بدم به شما. سوم تهدید کردن بود که گفت اگر یک نفر از یک قبیله ببینم با حسین همکاری کنه تمام قبیله مجرمن، خود مردهاشونو میگیریم، زنهاشونو اسیر میکنیم و در بازار برد فروش ها میفروشیم. و توسط نیروهای دولتی شروع کرد سرکوب کردن شیعیان و عده ای از سران شیعه رو گرفت و زندانی کرد. حالا غیر از این که کار به جایی رسید که خود جناب مسلم ابن عقیلم به شهادت رسوند که از بالای دارالعماره ایشون رو پرتاب کرد که همه دیگه بدنها شروع که لرزیدن، که حضرت اون موقع از درست همون روزی که جناب مسلم به شهادت رسید ابا عبدالله از مکه بیرون شده بود. حالا خبر تا بخواد بیاد برسه چند روز کار داره، که حضرت در منزلی به نام منزل زباله از خبر شهادت مسلم بن عقیل به حسب ظاهر آگاه شد. از مکه که حرکت کرد حضرت یک کاروان عظیمی باش را افتاد، اما تو منزل زباله که گفتن کوفیان بیعت شکستن و مسلم ابن عقیل شهید شد همه اینا سوس شدن. حضرت هم سخنرانی کرد گفت جناب مسلم ابن عقیل به شهادت رسیده، کوفیا به ما پشت کردن، خیانت کردن، هر کی میخواد بره بره. اونجا بود که ابا عبدالله رو تنها گذاشتن. بعضی ها میامدن عذرخواهی میکردن، آقا ببخشید زن و بچه داریم، آقا قرض داریم، دست آقا رو میبوسیدن، پای آقا رو میبوسیدن، آقا خداحافظ شما. بعضی اصلا روشون نمیشد جلو بیان، یواشکی در می رفتن. هر کی بنا بود بره تو منزل زباله رفت، لذا شب عاشورا هیچ کس نرفت. اونایی که بودن دیگه تا آخر وایستادن. مسلم ابن عقیل در کوفه به شهادت رسید. از اون طرف یک جنگی شده بود در ایران که عده‌ای از مخالفان ری رو اشغال کرده بودند، که منطقه دستبا، یعنی ری و تا تا قزوین و یه سری محالاتی رو در تصرف در آورده بودن که اینا ظاهرن مقدمه ای اصلا قیام ابا عبدالله هم بود. از کوفه لشگری آماده شده بود که بره به جنگ ری، که ری رو پس بگیرن. فرماندهی این جنگ رو به کی بدن بحث بود، که چون هر کی فتح میکرد اونجا فرمان روا هم میشد. ابن زیاد از این قضیه استفاده کرد، لشکر رو سان داده بود، چون ابا عبدالله کسی نبود که هر کسی بتونه بره به جنگ ایشون. پسر پیغمبر بود، نوه پیغمبر بود، کسی به عهده نمیگرفت جنگ با ایشونو. اونم کوفه‌ای که شیعه نشین بود، اکثرا شیعه بودن، درست مخالفم توش بود ولی مخالفام احترام و رعایت میکردن. ابن زیاد به عمر سعد گفت شما لشکر رو ور میداری میری ری، اونجا رو فتح میکنی و خودت فرمان روا میشی. اینم خوشحال شد و قبای سرداری رو به دوش ایشون انداخت و جلو مردم یه پوزی داد و بعد بهش گفت خب قبل از این که بری ری، حسین داره میاد اینجا، قائله حسین رو بخوابون. عمر سعد با امام حسین آشنا بود، توی شهر بزرگ شده بودن، اصلا حتی در تاریخ داره یه جای عمر سعد زندان شده بود زمان حکومت امیرالمومنین. امام حسین وساطت کرد که عمر سعد آزاد شد، که وقتی هم آزاد شد گفت انشاءالله یه روز جبران میکنم برات. عمر سعد از یه طرف دید اگه بخواد عقب بکشه این خلافت ری که قبای خلافت رو پوشیده با در بیاره، به ابن زیاد گفت من سرداران لایقی تو کوفه میشناسم که این کار رو انجام بدن. گفت لازم نکرده تو برا ما کسی معرفی کنی، اگه میری به جنگ حسین ری هم مال توست، اما اگر نمیری دیگه دندان طمع تو باید بکنی. اینم موند، با خیلی ها مشورت کرد، همه گفتن نرو، گفتن به جنگ حسین نرو، نمیارزه. حتی خیلی از بنی امیه که دشمنان اهل بیت بودن گفتن ارزش نداره خون حسین که بخوای سلطنت ری رو بگیری. ابن زیادم یکی دو روز بهش وقت داد که فکر کنه، آخرش قبول کرد، گفت باشه میرم. بیرون کوفه پادگان نظامی بود به نام نخیله که کسانی که میخواستن برن به جنگی جایی، دولت اعلام میکرد سربازها میرفتن نخیله، اونجا سازماندهی میشدن. سازماندهی هم در قدیم میدونید سپاه معمولا یه قلب داشت، قلب سپاه، یه میمنه داشت و یک میسره. میمنه یعنی سمت راست، میسره سمت چپ. فرمانده در قلب سپاه می ایستاد، اون قسمت به اصطلاح کتیبت الجیش بود، اون قسمت محکم سپاه بود، قلب سپاه. هر کدوم از اینا هم یه فرمانده داشتن، میمنه یه فرمانده، میسره یه فرمانده، بعد اینا زیر نظر اون فرمانده اصلی بودن که در قلب سپاه بود. و سپاه کامل معمولا چند قسمت تقسیم میشد. یه قسمت بود فارس بودن، یعنی سوارکار بودن، سواره می جنگیدن. که این سواره، هر سواره در مقابل چند تا پیاده بود، چون قدرت مانور داشت اسب، میتونستن اسب بتازن مثلا از پشت سر حمله کنن، یا وقتی اسب میزد وسط یه لشکر کسی جلو دست و پای اسب که نمیره، اون اسب سوارم با نیزه یا شمشیری که دستش بود در حال تاخت کردن میزد. بعضی از این فیلم‌ها درست میکنن، نشون میده طرف رو اسب نشسته داره شمشیر میزنه، اسبم وایستاده. اصلا چنین چیزی نیست. سوارکار اگه بمونه هلاک میشه، بایسته. سوارکار فقط در حین تاخت میتونه شمشیر بزنه. اسبهای جنگی هم تربیت شده بودن که با یک اشاره صاحبشون یک مرتبه تاخت میکردن و با یک اشاره میایستادن. این فارس سوارکارها اینا هم یه فرمانده داشتن، فرمانده سواره. قسمت دیگه سپاه بود رجاله بهش میگفتن، یعنی پیاده نظام. باز خود این پیاده نظام یه فرمانده داشت، سوار نظام یه فرمانده داشت. خود پیاده نظام دوباره چند قسمت میشد. یک قسمت نیزه دار بودن که اینا یه کارهای مخصوصی داشتن که موقع تاخت اسبهای دشمن جلوگیری میکردن، یا بعضی از جاهایی که باید از دور طرفو هدف قرار میدادن که باز نیزه‌دارها فرماندهی داشتن، که البته اونا شمشیر هم داشتن ها. قسمت دیگه‌ای بود که اینها کماندار رامی بودن، کماندار بودن، که باز این کماندارها یک فرمانده مخصوص خودشونو داشتن که همه اینا زیر نظر اون فرمانده اصلی می شدن. قسمت دیگه ای بود که سپردار بودن. سپردار غیر از اون سپری که دستشون می گرفت، هر سربازی معمولا یه سپر کوچیک دستش بود برای مبارزه، این سپردارها سپرهای خیلی بزرگی داشتن که موقعی که دشمن تیراندازی میکرد اینا سپرها رو بالا میگرفتن، مثل یه سقف میشد، سربازها خودشون رو زیر اونا پنهان میکردن. خب حالا این نظامی که در اون سپاه بود، هر کدوم از میمنه و میسره یا قلب سپاه این قسمت ها رو داشت، یعنی میمنه رجاله داشت، سواره داشت، کماندار داشت، نیزه‌دار داشت، سپردار داشت، میسره همینجور، قلب سپاه هم همینجور، هر کدوم یه فرمانده داشتن زیر نظر فرمانده اصلی، اون فرمانده اصلی هم که جناحدار بود زیر نظر فرمانده کل بود. روز عاشورا وقتی دوتا سپاه سفارایی کردن روبروی هم، یا عبدالله، عمر سعد اومد جلو، یه تیر به چله کمان گذاشت، گفت مردم همه شهادت بدید پیش امیر، که اول کسی که به طرف حسین تیر پرتاب کرد من بودم. میگه وقتی عمر سعد تیر رو پرتاب کرد، تمام لشکر عمر سعد تیر به چله کمان لشکر ابا عبدالله رو هدف گرفتن. میگه گویا از آسمان باران تیر میبارید و کسی نبود در لشگرگاه حسین که تیری بهش اصابت نکرده باشه. به طبل جنگ نواختن از لشگر عمر سعد، غلام عمر سعد و غلام ابن زیاد اومدن میدان، مبارز طلبیدن جنگ. اول جنگ تن به تن، حبیب ابن مظاهر و بریر که از عباد و زهاد و پیرمرد هم بودن، اینا بلند شدن گفتن ما میریم میدان. ابا عبدالله فرمود شما نه، شما بشینید. عبدالله ابن عمیر کلبی بلند شد گفت آقا اجازه میدی من برم؟ یه ابا عبدالله نگاه کرد دید این سینه ستبری داره، بازوان زخیمی داره، گفت باشه اگه میخوای بری میدان تو برو. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. وقتی اومد میدان اون ملعون گفت تو کی هستی؟ خودتو معرفی کن، ما انتظار داریم بزرگان کوفه به مسافه ما بیان. اینم جواب گفت توی ملعون رو چه به انتخاب حریف. حمله کرد طرفش، ضربه ای زد نقش زمینش کرد. همینجوری که مشغول کشتنش بود غلام ابن زیاد حمله کرد طرفش. یه مرتبه سپاه صدا زدن مراقب باش از پشت سر بهت حمله کرده. تا به خودش آمد دید شمشیر داره میاد طرفش، دست و سپر کرد، انگشتاش پرید، بلند شد بالا، با همون یک دستش او رو از پا در آورد. یه مرتبه همسرش دوید وسط میدان، یا ابا صدا میزد فدا که ابی و امی، پدر و مادرم فدا، قاتل دون طیبین ذریت محمد، قتال کن از بچه های پیغمبر دفاع کن. دست انداخ از دامن شوهرش گرفت گفت منم میخوام با تو شهید بشم. میگه یه دست عبدالله خون میچکید، یه دستش تو قبضه شمشیر بود، نه هرچی میکرد این بر نمیگشت طرف خیمه. یه مرتبه گفت یا ابا عبدالله، آقا اومد گفت برگرد خانوم طرف خیمه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا ریختن دور عبدالله یه جنگ نمایانی کرد. وقتی افتاد رو زمین دوباره این زن دوید وسط میدان، نشست بالا سر شوهرش، شروع کرد خون و خاک و از اون صورتش پاک میکرد، میگفت بنا نبود من و زنها رضا بدید. شم به غلامش اشاره کرد گفت کار این زن رو تموم کن. یه مرتبه یه عمود آهن به فرق این خانوم زد، یا با عبدالله، یا با عبدالله، یه مرتبه مادرش عمود آهن رو گرفت، آخو بسر یه غریبه صدای شیعه از ما
صدای چکاچک شمشیر نعره الله اکبر میاد، گرد و غبار بلند شد وسط میان کربلا. ساعتی بعد لشگر عمر سعد عقب کشید، تاریخ نگار کربلا میگه 30-40 نفر از یاران حسین قرقاب خون روی زمین افتاده بودن. از لشکر عمر سعد کشته میشد به نظر نمیامد، اما یکی دو نفر وقتی از لشکر حسین شهید میشدن معلوم بود لشکر کم آورده. آی قریب حسین صدا بزن، حسین
Yeah, I just know. میکشید و
روزه ی عمل و خونه
یعنی جمعیتی بودم روزا رو میخواست بره میدان اومد خدمت عبادالله با آبا اجازه میدی رخ زده میدان میدی یا نه آقا گفت نه اجازه نیست برگرد آقا با خواهش میکنه امو جان انتباز لشکر دشمنه میگه دیدم یه نوجوان کفل قتل قمر مثل پاره ما افتاده رو دست و پای حسین هی دست و پای حسین رو میبوزه اجازه میدان میخواد اما ابو عبدالله اجازه نمیده رفت پیش مادرش مادر عموم رو خزر نمیده به بازو بند پسره یه بازو بندی به بازوش بسته بود باباش گفته بود هر وقت همه دنیا برا تنگ شد این بازو بند و باز کن نامه منو بخون بازگرد نامه دیده بشه بسم الله الرحمن الرحیم من عبل مسمور الامن المغمور از پسری از پدری مسموم به پسری خم زده پسرم از وقت عمود حسین و تنها دیدی دست از یاریش بر نداره دوید خدمت ابا عبدالله گریه کنان اومد نامه رو نشون داد بابا به جازه داره عجیبی داشت امام حسین به بچه های امام حسن میگه قاسم و بدر گره اونقدر دوتایی با هم گریه کردن فکوشی علیه ما میگه جفتی از حال رفتن ابو حسین ابو حسین وقتی ابا عبدالله اجازه داد میگه هنوز داشت از چشمای قاسم عشق میومد آیا 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 رب میدان شروع کرد رجز خوندن صدا میزد این تن کنونی فعن ابن الحسن نبی المصطفى المؤتمن آی کسایی که منو نمیشناسید من پسر حسن مجتبایم آی قربونه من به جای حسن مجتبا اومدم میدان کیه مرد میدان میگه از لشکر دشمن از رق شامی آمد میدان سلحشوری بود یه مرتبه همه یه نفسات تو سینه حبس شد قاسم نوجوان از پس این شامی بر نمیاد همه دارن نگاه میکنه رد میدان میریسن میگه فضرب ضربت الحاشمیه یه ضربه حاشمی زد آخه پیش عموش ابوالفضل مشق شمشیر کرده ضربه ضربت الحاشمیه یه ضربه حاشمی زد ارزق و انداخت زمین یه مرد
نفر اومدن میدان اینا رو انداخ، گرد و غبار بلند شد، یه وقت صدای قاسم آمد، یا الله ابو منتظر بود آسف صداش بزنه. میگه تلنس المغذب مثل شیر خشمگین حمله کرد طرف اینا. یه وقت دید یه ملعون سر قاسم و تو دامن گرفته، میخواد سر از بدنش یا باب ابو عبدالله حمله کرد، یه شمشیری حواله این کرد، دستش از ساعد جدا شد، لشکر عمر زد حمله کردن اینو نجات بدن، قاسم سیر دست به بای از بازدا بزن ابو جان. دیدن ابو عبدالله بالا سر قاسم نشسته، میگه یا الله بعد القوم القتلو، مرد بر اون قومی که درگذشته. آخه وقتی ریختن دور قاسم، ابو عبدالله دستا رو گرفت بالا، گفت خدایا تو شاهد باش با بچه های پیغمبر چه میگنه. آی 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 گفت امو جا چقدر سخته، امو تو صدا بزنی امو نتونه جواب تو بده، جواب بده ندونه رازداری کنه، امو جان امو دران زیدابر شده، بی کس شده. راوی میگه دیدم قاسم داره پاشنه های پا رو رو زمین میکشه، یا امان ده آخ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میگه دیدم حسین چه میکنه، میگه دیدم حسین خم شد، سینه شو گذاشت رو سینه قاسم. امو حسین آهستم بگیر و در آغوش خود ببر. چرا؟ آخه بیرون زده ز سینه من استخوان من. امو حسین من داغ پای کوبی صد نعل دیدم، من داغ پای کوبی صد نعل دیدم، باید ز خاک دشت به جوی نشان من. قاسم هم پا نزد زمین، قاسم این نکشم رو آخه زبی
اسماعیل پا به زمین سود و یا چشمه زمزم. اسماعیل وقتی تو بیابی بود پا به زمین زد، چشمه زمزم جاری شد. زبیح پا به زمین سود و یا چشمه زمزم. تو پای مزار، تو پای مزار، عمود از رسیبه